برای چه اتفاقی بیفته روز شما بخیر آقای دکتر. روز شما بخیر. به نام آفرنده دانایی ها، بند نون تفسیر 6 در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان است. قانون جهش تولید دانش بنیان که امسال ابتدای سال ابلاغ شد 20 ماده داره که هر کدومش داره کمک میکنه به شرکت های دانش بنیان که رشد پیدا کنه. لزوما هم پول نیست، حمایت های مختلف، حمایت های حقوقی هست، حمایت های مالی هست، حمایت های اداری هست، انواع حمایت ها برای این شرکت های دانش بنیان. بخشی از پولی که لازم هست اونجا هزینه بشه تو تفسیر بند نون تفسیر 6 هست. بند نون تفسیر 6 میگه، میگه ما از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که از خارج وارد میشه که البته قبلا 4% حقوق گمرکی داشت، ما تبدیلش کردیم به 0.5% و بعد خیلی مواقع 1%، 1% گرفته بشه. این 1% رو یا 0.5% رو در اختیار شرکت‌های دانش بنیان بذاریم که این تجهیزات، این ماشین‌آلات رو برای بار اول شروع کنن سرمایه گذاری کردن و در حقیقت ساختن و بعدش بتونن اونو ارائه کنن به کسانی که نیاز دارن. به نوعی دو تا اتفاق میفته، هم بحث مالی این قانون و به خصوص این بحث ساخت تجهیزات تعمیم میشه، دوم یه جوری تضمینه، چون اگه 0.5% 1% ما حقوق گمرکی از تولید داخل نگیریم و البته اگر محصولاتشون هم با کیفیت باشه حتما سرمایه گذاری ما میتونن این تجهیزات رو بخرن.
خیلی متشکرم از آقای دکتر اختیاری و خصوص بند نون کمیسیون تفسیر 6. نکته قابل توجه از ابتدای صبح بحث خانه های لوکس و با ویلاها همچنان مورد بررسی، پیشنهادات مختلفی مطرح شده. به عنوان مثال یک پیشنهاد این بود که از باغ ویلاهای مجاز مالیات دریافت بشه. بعضی ها نظرشون این بود که این زمینه رو فراهم میکنه برای باغ ویلاهای غیر مجاز. موضوع بعدی این بود که مالیات ها بر خانه های تا مبلغ 20 میلیارد و 30 میلیارد مالیات گرفته بشه که همچنان مورد بررسی نمایندگان هست و تا این لحظه این موضوع موضوع داغ جلسه امروز مجلس شورای اسلام. قدیر سو محمدی، مجلس شورای اسلام.
ممنونم از همکار گزارشگرم آقای علیرضا محمدی که از مجلس شورای اسلامی گزارش رو برای رادیو تهران فرستادن. همچنان ما رو بشنوید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
سوال شماره 245، دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام نهاد است؟ الف قوه قضاییه، ب قوه مجریه، جیم مجلس شورای اسلامی. لطفاً عدد مسابقه را به همراه گزینه مورد نظرتون به 30094 بفرستید، اما هرگز فراموش نکنید که باید حتماً شماره مسابقه را به حروف بنویسید. مثلا 245 یه فاصله بدین گزینه ب رو ارسال بکنید. خانم یا آقای هم به شماره 0912 4 شماره آخر 1871 در پاسخ به سوال 244 ما که در تقویم ملی روز مهندس مصادف با بزرگداشت کدام اندیشمند ایرانی است، پاسخ صحیح گزینه جیم خواجه نصیرالدین طوسی رو به 30094 ارسال کردند. برنامه آخر بخش اول رادیو تهران رو بشنوید، میخوام بهتون بگم که لطفاً همین الان برید سراغ تقویمتون و نگاه کنید به رویدادهای مهمی که برای زندگی شخصی خودتونه، شاید چیزی از قلم انداخته باشین این روزها. حتماً نگاه کنید در تقویم شخصیتون چه میگذره و اگر لازمه امروز با یک شاخه گل به منزل برید. ممنون که ما رو میشنوید و فراموش نکنید که شما میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما، نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در خصوص برنامه های رادیو تهران با ما در میون بذارید. اما اگر دوست دارید مستقیم با بچه های ما در ارتباط باشین در زمان پخش برنامه، خیلی واضحه که میتونید از طریق 3094 با ما در ارتباط باشید و اگر بخشی از برنامه بود که مطلوب نظر شما باشه، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا خود سایت ایران صدا از اون استفاده بکنید، اون رو دانلود بکنید و داشته باشید. اما حالا برنامه بعدی ما گفتاورد.
گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنونده های عزیز از برنامه گفتاورد در رادیو تهران. خدمت دوستان شنونده هستیم. در چند برنامه گذشته به حقوق و منزلت زنان پرداختیم که مسئله ای هست که تو رسانه های مختلف از جمله رسانه های معارض حقوق این ملت بهش پرداخته میشه. با حضور سرکار خانم کرمی ما این گفتگو رو داشتیم، امروز هم ادامه خواهیم داد. عرض خوش آمد دارم خدمت خانم کرمی، کارشناس حوزه زنان و خانواده. خانم کرمی سخن را آغاز بفرمایید تا بحث رو دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو تهران، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. ما بحث رو رسونده بودیم به ساحت‌های وجودی زنان و حقوق زن یا نقش زن در خانواده که فکر میکنم در برنامه قبلی نیمه تمام ماند. اگر شما این بحث رو مایل هستید حقوق و منزلت و نقش زن در خانواده رو همچنان ادامه بدید، بحث رو شروع بفرمایید تا در خدمت شما و شنوندای عزیز باشیم.
بله، خواهش میکنم. در برنامه قبلی تا اینجا اومدیم که ساحت خانوادگی و نقش آفرینی که در خانواده یک زن داره و بالاترین نقش آفرینی به نظر بنده تو این حوزه تعریف میشه برای بانوان جامعه، بحثای خانوادگیه. عرض کردیم که حضرت رسول صلوات الله علیه وقتی که به رسالت رسیدن در جامعه جاهلیت زمان خودشون که زنان رو جسمشون رو زیر خاک میذاشتن و زنده به گور میکردن دختران رو، و تو جامعه الان هم ممکنه روح و روان یک زن رو و به انحراف کشیدن زنان رو زنده به گور کنن، زنان رو این مدلی، مدل ها عوض شده مگر نه افکار همون افکاره. پیامبر توی این جامعه وقتی به رسالت رسیدن و به مقام پیامبری رسیدن، وقتی صاحب اولاد دختر شدن، در مقام تکریم اون دختر بر اومدن تا به جامعه های اسلامی و به تمام جوامع بشریت این پیام رو برسونن که مقام دختر در خانواده توسط پدران خیلی اهمیت داره که تکریم بشن دختران. بله. دختری که در خانواده تکریم بشه قطعا در جامعه هم راه و مسیر درستش رو پیدا خواهد کرد. یکی از کارهای دیگه‌ای که پیامبر مهربانی ها انجام دادن بحث مشورت در هنگام ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها است، که وقتی که خواستگار ایشون خدمت حضرت رسول می‌رسید، یکی از کارهایی که پیامبر می‌کردن مشورت با حضرت بود. یعنی یکی از متمدن‌ترین کارهایی که مثلا حق مسلم یک دختر می‌دونن که این انتخاب همسر و تو قراره با اون همسر یک عمر زندگی کنی، مشورت پدر با دختر و آگاهی دادن پدر به دختر در مورد اون همسر و شناخت یک جنس مرد توسط یک جنس مرد دیگه. این خیلی مدل و الگوی خوبی هم برای همه جوامع میتونه باشه. اما بریم تو مقام همسری زنان که واقعا به نظر من مهارت‌های ما، مهارت‌های مردان جامعه ما و همینطور زنان جامعه ما خیلی توی این موضوع احتیاج به رشد داره، احتیاج به توانمندسازی دارن زنان و مردان برای تعامل. یعنی دختران ما و پسران جامعه جوامع احتیاج هست قبل از اینکه یک نفر رو شریک زندگی انتخاب کنن به این مرحله برسن که خودشون رو برای این شریک زندگی، برای تشکیل این زندگی مجهز کنن به یک سری از مهارت‌ها و توانمندی‌ها، ضمن اینکه اون مرحله خودسازی و خودشناسی خودشون رو هم انجام دادن، مرحله مقدماتی، یعنی میدونه که خودش اینه، چه آدمی میتونه مکمل این فرد باشه تا یه زندگی رو تشکیل بدن. قراره در بستر این زندگی اینها نقش پدری و مادری رو هم تجربه کنن دیگه. یعنی وقتی من دارم همسر انتخاب میکنم با توجه به خودم، شناختی که از خودم دارم، دارم پدر فرزند آیندم هم انتخاب میکنم. یعنی یک زن و یک مرد موقع قبل از انتخاب باید این توانمندی و این مهارت رو داشته باشه، که میگم مقدمش همون بحث خودسازی و خودشناسی بود که باید اون به طور کامل بهش بیپرداخت.
همینجا من نکته بگم، ما مثلا گاهی مطالعه میکنیم در غرب، حالا غربی که ما میگیم واقعا غربی که این شؤونش درش خیلی قابل تأمل هست، که مثلا میبینی زن و مردی صاحب فرزندانی شدن اما هنوز ازدواج نکردن.
بله.
مثلا این آخه شما بگو با کدوم حیات معقول میشه و صحه گذاشت که یک زن و مردی در کنار هم روابطی داشتن، فرزندانی ازشون متولد شده ولی هنوز ازدواج نکردن و فرارین از این زندگی. یعنی مثلا فرزندانی که شما میبینید که دولت متولی تربیت یا متولی بزرگ کردن اونها میشه، یعنی والدین این بچه‌ها میشن دولت.
درسته.
تشکیل خانواده به این معنا که شما الان اشاره کردید در یک سیر کمالگرانه تربیتی تو حوزه زن خب اتفاق نمیفته، آثارش هم همونه.
بله درست میفرمایید، دقیقاً همینه که و اینها انتخاب و تعهدی برای تشکیل زندگی ندارن.
بله.
اینها در واقع همون مسیرهای انحرافی است که برای ارضای یه سری از نیازها تشخیص میدن که با هم باشن. بله. اما بدون هیچ تعهدی. این تعهده، یکی از اون تعهدات همین فرزندی که قراره تو این بستر تشکیل بشه دیگه، قراره تو این بستر خانواده تشکیل بشه. چون تعهد تشکیل خانواده مقفول میماند، در نتیجه ما الان داریم توی غرب تعداد فرزندانی که پدرهاشون مشخص نیست یا فرزندانی که شناسایی به نام مادر گرفتن.
بله.
و اصل این که فرزند نیاز به پدر داره، پدر نه به لحاظ این که شناسنامه شما، پدر امنیته، پدر امانه، پدر سقفه. یعنی با این دید ما داریم. بله. به تشکیل و تعهد یک خانواده میپردازیم که وقتی میگیم یه خانومی فرزندی رو داره و نمیدونه پدرش که، یا میدونه و اون پدر تعهدی نداشته و گذاشته رفته و این خانم متولی اون فرزند شده، یا نه دوتایی هستن بچه رو میبرن به یه مرکزی میسپرن برای تربیتش، یا سقطهای جنینی که متاسفانه در غرب ما خیلی شاهدش هستیم و نفوسی رو که از بین میبرن، اینا همه اون جاهاییه که حقوق زن نه تنها بهش داده نمیشه، بلکه مسیرهای انحرافی جلوی پای زن میگذارن که هر بار سقط جنین، چون به این بعد بپردازید که هر بار سقط جنین چقدر آسیب روحی، روانی و جسمی به یک زن وارد میکنه.
بله.
وقتی تعدده و به زن آزادی میگن، آقا آزادی زن در اینه که هر شریکی رو که میخواد بدون تعهد انتخاب کنه. وقتی انتخاب میکنه شریک های مختلفی رو و با این به نتیجه نمیرسه، با اون به نتیجه نمیرسه و با اون و در بستر این ارتباط ها میرسن به فرزندانی که یا سقط باید بشن یا به دنیا میان بدون پدر یا سپرده میشن به مراکزی که باید تربیت بشن این بچه ها، در هر حالتش بدترین اتفاق برای اون زنان جامعه میفته.
بله.
بنده به عنوان یک زن میدونم که یک زن در دوران بارداریش، در دورانی که بچه ای رو سقط میکنه تو هر ماهی از تشکیل جنین، آسیب های روحی روانی به علت اختلالات هورمونی، ببین بحث علمیه، من که از خودم در نمیارم، اختلالات هورمونی، تغییرات هورمونی که در زن اتفاق میفته، سقط های جنین آسیب روحی روانی و جسمی میزنه. کجا غرب میخواد این رو پاسخ بده؟ ببینید وقتی من میگم که تو ساحت خانواده، تشکیل خانواده اولویت باید باشه برای یک زن، زنی که داره شریک زندگی انتخاب میکنه به یک عمر زندگی در کنار این شریک باید فکر کنه، نه به این که اگر من حالا میرم امتحان میکنم، آزمون رو خطا میکنم، نشد، دو سال دیگه رها میکنم، با یکی دیگه میرم یه زندگی دیگه رو تشکیل میدم. این که ما توصیه نشدیم تو هیچ کدوم از ادیان توصیه نشدیم به انتخاب این روش، اون مسیر مسیر انحرافیه که جلوی زنان میگذارن به اسم آزادی، به اسم احقاق حق.
بله.
اما آسیبایی که به یک زن دادن آزادی که قبل فکر میکنه به زن میده، آسیبایی که به زن وارد میشه و شاید هم به مردان هم وارد میشه، اصلا اینا ملاحظه نمیشه، بررسی نمیشه. اما ما تو ساحت خانواده به این موضوع بپردازیم که من میخوام انتخاب کنم یک خانواده ای رو تشکیل بدم که خانواده همه سلول های یک جامعه است دیگه، خانواده های صالح میتونن یک جامعه صالح و اصلح رو تشکیل بدن.
بله.
اگر خانواده ها بنیان هاشون ضعیف و سست و عنکبوتی باشه، تار عنکبوتی باشه، قطعا این خانواده ها جامعه درستی، شاید الان اتفاقی که در غرب داره میفته شما به من بگین که خب پس این همه پیشرفتی که پیشرفت های ظاهری آسایشه، آسایشه، رفاه آسایشه، ما اون امنیت و آرامش که اولویت های یک انسان برای اینکه اون آسایش رو فراهم کنه و ازش لذت ببره، ما دنبال اون هستیم، به تنهایی دنبال آسایش نیستیم. نکته بعدی میرسیم تو مقام مهارت. ببینیم تو بحث انتخاب شریک زندگی و انتخاب همسر قطعا باید تعهداتی اتفاق بیفته دیگه. اگر تعهدات اتفاق نیفته میشه اون بیقیدی که من هیچ تعهدی نسبت به شریک زندگیم ندارم، هر جای زندگی احساس کنم که داره به منافع من آسیب وارد میشه زندگی رو رها میکنم و اصلا برام فرد مقابلم مهم نیست. این تعهداتی که ما در تشکیل خانواده توی کشورمون داریم پیگیری میکنیم و بهش مقید هستیم، توی دینمون بهش مقید هستیم و مخالف آنچه که در غرب هست، فقط میپردازه به آزادی فردی، تعهدی که نسبت به اطرافیانمون داریم، نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون که تو اون خانواده به وجود میان. ضمن این که من باز هم تاکید میکنم تو انتخاب همسر، توی ادامه یک زندگی قطع و یقین ما احتیاج به توانمند کردن، تجهیز و مهارت آموزی داریم.
بله.
اگر این اتفاقا نیفته زندگی ها سست میشه، زندگی ها تارنکبوتی میشه و خیلی زود به ختم میرسه، یعنی میرسه به یه جایی که میگیم خب شما دوتا نمیتونید ادامه بدین، فرزندم داره آسیب میرسه، بهترین گزینه برای شما خدای نکرده طلاقه. اینها مستلزم خودشناسی است. بعد از اون خودشناسی و خودسازی، اون انتخاب و مهارت آموزیاییه که ما باید توی روند رشدمون داشته باشیم.
حالا همینجا من یه پرانتزی باز کنم، شما به عنوان فعال حوزه حقوق زنان یا حوزه زن و خانواده، فکر میکنید واقعا از مجامع بین المللی میشود این رو به عنوان حق زن به عنوان یک شهروند جهان مطالبه کرد که چرا مسیر زن برای تشکیل خانواده، مسیر در واقع مادرانگی زن در خانواده و انسانسازی که باید زن داشته باشد، چرا در دنیا جزء اولویت اول مجامع بین المللی نیست؟ یعنی الان شما با این نگاهی که هست، سیاه بختی فراوانی برای دختران در دنیا داره از طرف حاکمیت‌های سیاسی رقم می‌خوره. این دخترانی که وارد ظاهر خانواده‌های می‌شوند و فرزنددار می‌شوند، اما همچنان در بحث قبلی اشاره کردیم ازدواجی نکردن، یعنی شریک زندگی اونها صرفاً به معنای مصطلحی که الان وجود داره یه همراهی جنسی با هم دارن می‌کنن، نه یک نهادی به نام خانواده که حالا کارکردهای خودش هم داره. فکر میکنید که نمیشه مثلا یه جنبشی در دنیا واقعا اتفاق بیفته که زنان بخواهن برگردن به مسیر طبیعی که خلقت اونها اقتضا میکنه با همه منزلت و با ارزشمندی که وجود داره؟ چطور میشه این رو به عنوان یک حق در مجامع بین‌الملل مطرح کرد؟
به نظر من این همون جاهاییه که ما هجمه داریم به سمت غرب، ما مطالعه‌گریم از غرب، یعنی ندیدن زنان و بانوان یک جامعه توی ساحت‌های اصلی، کارکردهای اصلی خودشون. یکی از اون کارکردها خانواده است. ببینید وقتی که یه آقایی و یک خانومی تصمیم میگیرن با هم بدون هیچ تعهدی زندگی کنن کنار هم دیگه، در واقع اون امنیتی رو به همدیگه نمیدن، فقط ارضای یه سری از غرایزشونه تو اون بستری که با همدیگه تصمیم گرفتن تشکیل بدن، تو اون خونه‌ای که با همدیگه دارن مشارکتی استفاده میکنن از اون خانواده. در واقع زنی که تو اون خونه هست هیچ حس امنیت و آرامشی نداره، هر لحظه این ناامنی رو داره که از طرف این آقایی که بهش وابسته شده به لحاظ روحی روانی رها بشه، طرد بشه و یا گزینه دیگه جایگزین این خانوم بشه. یا مثلا همین بحث سقط های جنینی که براش ممکنه اتفاق بیفته، بیشتر این آسیب و زنان میبینن دیگه تو این ارتباط هایی که بدون تقید و بدون بحث های تعهدات ازدواج هست، بدون اینها هست، اینا بیشتر این آسیب و زنان میبینن. به نظر من بستر خیلی مناسبیه برای این که ما حجمه داشته باشیم و مطالبه گر باشیم از مراجع و مجامع بین الملل که آقا مثلا شما الان اگه دنبال آزادی زنان جامعه ما هستین که بخواییم پوشش رو ازشون بگیرین، ما دنبال این هستیم که آقا ما با همین پوششمون آزادی هامون رو داریم، ما دنبال این هستیم که چرا زنان شما انقدر احساس ناامنی و خطر دارن توی ارتباطاتشون با خانواده‌هاشون. بله.
و حجمه هایی که حاکمان سیاسی متاسفانه برای رسیدن به مقاصد خودشون به جامعه زنان تو دنیا دارن. مثلا ما میگیم حق زن ایرانی، حق زن مسلمان، یه بحثی که در درون جامعه ما به هر حال از طرف زنان و جنبش زنان مسلمان همیشه پیگیری میشده و پیگیری میشه، اما نهادهای حقوق بشر فعال در کشور ما از سوی نهادهای رسمی نظام سیاسی خود ما که میتوانم مرتبط بشم به مجامع حقوق بشر دنیا، این رو به عنوان قوانین، لایحه، پیشنهاد بدن، پیگیری کنن، حتی زمان بندی بشه که اقداماتی که کشورهای دیگر برای بازگرداندن زن به منزلت واقعی خودشو باید انجام بدهند، به نظرم یه راهکاری باید پیدا بشه و مطالبه بشه. اینطور نیست؟
بله همینطوره. به خصوص ما فعالان حوزه حقوق داریم، به خصوص از خود بانوان که این از اینها واقعا میشه انتظار داشت که درخواست هایی رو بدن، شکایت هایی رو به مجامع بین الملل داشته باشن در مورد احقاق حقوق زنان در غرب که واقعا داره پایمال میشه و همون حجم و مطالبه ای که ما داریم از اون فرهنگ که چرا باید زنان اینقدر در محیط‌های ناامن خانوادگی بخوان رشد و نبوغ داشته باشن.
و اگر اینها به یه نتیجه برسه، به نظر شما قوانین مصوب برای حمایت از حقوق زنان، این رسانه‌هایی که به دنبال تحقیر و فروکاستن منزلت زن هستن، آیا کنش‌های رسانه‌ایشون جرم‌انگارانه قابل پیگیری نیست؟ یعنی به عنوان نه یه فعالیت رسانه‌ای که یک جرم بیان اجتماعی.
بله همینطوره، همینطوره، چون ایجاد مسیرهای انحرافی کردن و جامعه بانوان رو به یک جای اشتباهی بردن و قطعاً و از حقوق اصلی خودشون قفلت زدشون کردن، قطعاً قابل پیگیری هست و میشه به نظر من جرم‌انگاری کرد در مورد اونها.
بله متشکرم. خب خانم کرمی، برگردیم به بحث حقوق و منزلت زن در خانواده که فکر میکنم تو جریان بحثای قبلی بخشایش جا موند که شما لطفا مطرح بفهمید.
بله من یه نکته ای رو در مورد بحثای خانوادگی خدمتون عرض کنم. یکی از اون حقوق اصلی و کارکرد اصلی زنان تو خانواده نقش مادری زنه که یکی از حقوق اصلی زنه از زنان گرفتن و مجامع غربی حقوق دیگه‌ای که کاذبه و خیلی اولویت زنان نیست بهش غالب کردن که در زیر سایه اون حقوق کاذب این حقوق اصلی مقفول میمونه. یعنی زنان ما فکر میکنن اگر یک فعال اجتماعی در حوزه‌های سیاسی فرهنگی اینها باشن تو اون مرحله برن بالاتر، حالا اشکال نداره که مادر نتونستن بشن، مهم اونه، در حالی که اولویت و کارکرد اصلی زنان نقش مادریشونه. اهمیت نقش مادری اینقدریه که من با یه روایت بحثم رو تموم کنم. یه روزی یه آقایی میرن خدمت پیامبر، یا جمعی از مردان جامعه به خدمت پیامبر میرسن و در مورد حق ولد علی والدهی، حق فرزند بر پدرش چیه؟
بله.
ضمن این که ما پیامبر اولین نکته ای رو که خدمت ایشون میگه، بعد نکات دیگر رو هم میگه ها، مثل اینکه اسم خوب باید براش انتخاب کنید، بهش تعلیم کتاب کنید، یعنی سواد بدین، موقع ازدواجش بالاخره بعد فراهم کنید شرایط ازدواج برای اون فرزند. اولین نکته قبل از اینها یه نکته کلیدی میده. پیامبر نه به اون آقا یا به اون زمان خودش، به تمام مردان جهان میگه، به تمام مردان که بعد از این قراره، بعد از پیامبر قراره بیان و تشکیل نسل و خانواده و فرزند و ولی کنن، پیامبر می فرماین که اذا کان ذکرا، حالا در مورد پسر و دختر، اینجا در مورد پسر میگه چون حقوق پسر با حقوق دختر یکم متفاوته، در مورد دخترم هم همین هست. اذا کان مثلا انیس تفرح امهو، یعنی مادرش رو توجه کنه، یعنی اولین حق فرزند بر پدر این نیست که اون بچه هر رو تامین کنه، بهترین بیمارستان، لاکچری ترین بیمارستان، نمیدونم زایمان اتفاق بیفته، بعد نمیدونم بهترین خدمات رو در اختیار اون بچه قرار بده، بهترین مدرسه بره. اولین حقی که اون فرزند بر پدر داره اینه که به مادرش توجه ویژه کنه. توجه ویژه از هر لحاظ، روحی، روانی، عاطفی، جسمی، جنسی، یعنی انقدر این مادر تأمین و امنیت و تأمین نیاز بشه در بستر خانواده از طرف پدر. چرا؟ چون قراره این مادر اون بچه رو تربیت کنه دیگه، قراره از شیره وجودش به اون بچه منتقل کنه. مادر ناامن، مادری که آسایش و آرامش نداره، چه شیری میخواد به اون بچهش منتقل کنه و بده؟ اول از همه باید مادر تأمین بشه، چون اون مدیر عاطفی خانواده است، اون قرار عاطفه رو تو خانواده پخش کنه بین اعضا، و یکی از اون اعضا هم همون پدر هست. این نشون میده که اون موقع این عصر روانشناسی ها،
بله،
منتها اون موقع پیامبر تو اون عصر انقدر عالم بودن به ساختار خانواده و ساختار یک زن و یک مرد، این توصیه رو به مردان جامعه کردن که من میگم این توصیه به کل مردان جامعه بشریته.
اون هست دیگه، مدل هست.
ضمن این که تو همین هم ما واقعا باید جز حقوقی که باید از غرب مطالبه کنیم. بله. مطالبه کنیم که پدرانی که میان بدون تشکیل خانواده فرزندآوری میشه تو اون خونه‌ای که تشکیل دادن و بعد رها میکنن و میرن، اون مادر رو با تمام اون نیازهایی که داره رها میکنن میرن، در واقع یکی از حقوق اون زن رو و همونطور فرزندی که تو اون خانواده تشکیل شده رو از بین میبرن. پایمال کردن حق اصلی اون خانواده است. این یکی از نکاتی بود که خواستم در بحث مقام مادری زنان، که یکی از کلیدهای مقفوله و دارن متاسفانه زنان رو از این حق اصلی به مسیرهای انحرافی که الان تو رسانه ها زیاد باش مواجه هستیم میکشونن.
بسیار با ارزش بود نکته که فرمودید، و اگر جامعه فرهنگی در دنیا متوجه این باشد که از بطن این گزاره تاریخی دینی به عنوان منزلت دهنده به مقام زن چقدر میتواند جوامعی با ترازهای بالای انسانی تشکیل بشود، خب حتما توجه میکنند و به کار میگیرند. گرچه اگر مقاصد سیاسی با این گزاره های فرهنگی تربیتی تهدید بشود، خب طبیعتا تخریب میکنند این گزاره ها رو، که امروز نمونه های فراوانی ما داریم. به هر حال ما تکلیف داریم برای ساختن تاریخ، و همینطور که معارضین حقوق زنان برای خودشون احساس تکلیف میکنن برای تخریب تاریخ، اما همیشه در مواجهه یک جریان انسانسازی که به جامعه سازی منجر میشود و جریان مقابل، تاریخ نشان داده است که غلبه با جریانی هست که به خلقت و طبیعت انسانها نزدیک است و در صدد احیا و احقاق حق طبیعی و ذاتی انسانها مستقل از جنسیت اونهاست. خیلی متشکرم خانم کرمی، بحث خوبی رو داشتیم. انشاءالله در برنامه های بعدی هم فرصت باشه بتوانیم خدمت شما باشیم و مباحث حقوق و منزلت زنان رو در کنار شما برای شنونده های عزیز ارائه کنیم. از همه شنونده های عزیزم ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودن، و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
ساعت 14 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی.